بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه في شكر سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات مرحمة مثال شهدای کربلا زینب کبرا سلام الله علیها سید الساجدین روحی له الفدا صلوات دیگری مرحمت موضوع بحث ما در دهه اول فقهای منافق، عالمان سوء و تخریب قیام سید الشهدا بود که به سنت سال گذشته که بحث خطرناکتر از نفاق رو اینجا ادامه دادیم چند شبی ما حاصل اون چه در 11 شب گذشته جای دیگری مطرح کردیم خلاصش رو احتمالاً 2، 3 یا 4 شب محضرتون تقدیم میکنم آنچه گذشته جای دیگه و ادامهش اینجا محضر شما هستیم با یه سوال شروع میکنم بعد هدف از این بحث رو عرض میکنم چی هست در دو روایت ما یکی از کریم اهل بیت حضرت مصطفی صلوات الله علیه و یکی هم از زین العابدین علیه السلام داریم که من روایتی که امام سجاد فرموده رو الان عرض میکنم مضمون یک زین العابدین علیه السلام در اعمالی صدوق نقل شده که فرمود لا یوم که یوم الحسین اینو بعد از این که حضرت در منقبت قمر بنی هاشم جملاتی فرمود این جمله رو دارم لا یوم که یوم الحسین هیچ روزی مثل روز حسین نیست از دلف الیه 30,000 رجل 30,000 نفر او را احاطه کردن کلون یتقربون الالله بدمه اینها با تقرب به خدا حسین ما رو کشتن کیا بودن که کاری کردن مردم قربتن الالله بگن تو کربلا کیا بودن که تواناییشو داشتن مقابل سید الشهدا بایستن نه فقط بکشن بلکه مردم رو به عنوان این که دین گفته به جان حضرت بندازن خود یزید همچین عرضه ای نداشت یزید لعنت الله علیه وقتی سید العابدین صلوات الله علیه خطبه خون در شام بارها شنیدید بلا فاصله دید یارای دفاع از کشتن امام حسین نداره برای همین بلا فاصله استراتژیشو عوض کرد و خدا عبیدالله رو لعنت کنه من نمیخواستم بکشم اصلا من خبر ندارم من شامم اونا عراقن این عبیدالله ملعون کینه داشته چیکار رفته پسر پیغمبر رو کشته یعنی کشت ولی توان دفاع نداشت نمیتونست تئوریش اجازه نمیداد که دفاع کنه از عملش فرار کرد اما یه عده امام حسین رو کشتن رو رفتاری که بعضی از فقهای بنی امیه و عالمان سو داشتن کاری کرده بودن که ابا عبدالله الحسین قیامش چنان غیر شرعی به ذهن برسه که محدور و دم جلوه کنه حضرت عمل اینها از عمل یزید بدتره چرا؟ چون یزید هم نمیتونه از کشتن امام دفاع کنه ولو کشته اینها هم مردم رو ترغیب به قتل کردن هم اینو عمل ثواب تایی کردن جا بندازن از این جهت خطر عالم سوء فقیه منافق از یزید برای جامعه اسلامی بیشتره بعد از این مقدمه عرض میکنم که هدف حقیر از ارائه این بحث 3 مبحثه 3 نکته است برای اینکه این 3 نکته جا بیفته اصلا این بحث رو انتخاب کردم که جلسات 12 تا 20شو هم محضر شما عرض کنم. این سه هدف حقیقی این هست. یک، ما راجع به سقیفه، شهادت صدیقه طاهره، آثار اون مطالبی جسته و گریخته یا منسجم بسته به مطالعه‌مون یا شنیده‌هامون تو ذهنمون هست. اما این که همون گروهی که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو کشتن، همون گروه تئوریزه کننده یا قتل پسرش باشن، شاید به گوشتون کمتر خورده باشه. همون گروهی که فاطمه زهرا رو کشتن، همون گروه هم پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نه فقط کشتن، بلکه کشتنش رو ثواب مصیب با اجر و پاداش حساب کردن. لذا اگر در این جمع ما قد به اندازه بال پشه‌ای بغض علمی شما نسبت به دشمنان اهل بیت افزایش پیدا کنه، من آبا و اجدادم هم بسش. اگر یک نفر قد یه بال پشه نسبت به دشمنان اهل بیت، دشمنان اصلی اهل بیت، با علم بغضش افزایش پیدا کنه، یعنی چه کردن؟ چون امیرالمومنین صلوات الله علیه دید تو صفین فوش میدن به معاویه، جمع کرد اینها رو، چرا فوش میدید؟ فوش میدید که بعداً متهم به بی‌ادبی بشید؟ رفتار معاویه رو بر مردم توضیح بدید؟ اصلا فرق علی و معاویه سر چیه؟ چرا فوش بهش میدید؟ بگید او چه میگه، علی چه میگه؟ مردم خودشون تشخیص میدن. لذا به جای اینکه بغض احساسی باشه، باید بغض ما و حب ما از سر معرفت باشه. این هدف اول بحث ماست. هدف دوم این احساس خطر بزرگه که پسر پیغمبرم که باشه، سبط الرسول، سید شباب اهل الجنه، ابناعنای آیه مباهله، مصداق بارز آیه تطهیر، ابلیس هایی هستن که با تلبیس قتل او رو ثواب اعلام میکنن، میتونن تخریبش کنن و این کارو کردن. باید شبهات اونها رو دونست، چیست، چگونه وارد شدن، چطوری تخریب کردن چهره مقدس اهل بیت. این دوتا تقریبا بیشتر وقت ما رو خواهد گرفت. هدف سوم رو خیلی واردش نمیشم به خاطر حساسیتش. هدف سوم این هست که این جریان علمای منافق، عالمان سو که دنبال ایجاد دو قطبی با معصوم، با امام جامعه هستن، همه دوران ها هستن. الان هست، 50 سال پیش بوده، 100 سال پیش بوده، 1400 سال پیش هم بوده. منتها چون تطبیق و تعیین مصداق این حساسیت های مسائل سیاسی داره، بنده به این نمیپردازم. سعی میکنم ملاک ها رو عرض کنم. شما اگه ملاک ها رو قرآنی و روایی و منطقی دیدید، رفتارهای معاصری رو هم میتونید تحلیل کنید. بنده به کسی برچسب نمیزنم، لذا تو این قسمت سوم ورود نمی کنم. ولی اگر مثلا میخواستم در نماز جمعه پیش از خطبه این حرفا رو بزنم، جنجالی ترین سخنرانی هفته میشد. بنده ابدا توش ورود نمی کنم. نقدی هم اگر بود انشاءالله در خدمتم. پس سه تا هدف داره، یکیش به مسائل روز رب داره که ما ورود نمی کنیم، دو تا هدفش قدیمیه به شناخت دین. اون شخصیتی که ما در 11 روز گذشته بیشتر سر سفرش بودیم، مطالعه موردی ما تو فقهای منافق و عالمان سوء بود، عبدالله پسر خلیفه دوم بود. که این چند جلسه تلخیص آنچه گذشته که محضر شما میخوام تقدیم کنم که بتونم ادامه بحث رو بگم. لذا اگر یه وقتی دیدید هی من عبدالله گفتم، منظورم این شخصه. یکی از فرزندان خلیفه دوم اسمش عبداللهه. ایشون سردمدار این جریان مقابله با سید الشهدا است. پس اگه ما عبدالله گفتیم این شبها، کلن فامیلیشون نگفتیم، هی دوست ندارم تصریح کنم به آبا و اجدادش، ایشون هست منظورمون. حالا دقت بفهم. وقتی ابو عبدالله حسین صلوات الله علیه قیام کرد، بنی امیه تمام مشروعیت خودش رو از دست داده. در واقع پسر پیغمبر قیام کرد. روایاتی هم که راجع به سید و شهدا هست، روایاتی نیست که فقط شیعه شنیده باشه، که خود وجود مبارک سید و شهدا روز عاشورا فرمود از شماها اگر نشنیدن رسول خدا راجع به من فرموده که من سید شباب اهل الجنم، سید شباب اهل الجنه یعنی سرور اهل بهشت. خب خدا مثل ماها که سر به شما نمیکنه، مثل من نیست که پارتی بازی کنه. سرور اهل بهشت یک آدم درجه سه باشه. سرور اهل بهشت یعنی سرور اتقیا، اولیا، علمای دنیا، برترین فرد روی زمین برترین فرد بهشت میشه. پارتی بازی نیست که برترین فرد و حقشو بخورن، رانت بازی یکی دیگه بره جلو. که حساب کتاب خدا که مثل حساب کتاب دنیای و غدارها نیست. سرور اهل بهشت یعنی برترین فرد دنیا، متقی ترین، عالم ترین، مؤمن ترین. فرمود من نشنید اینو راجع به من، نشنیدید برید از اصحاب پیغمبر بپرسید. از انس ابن مالک، ابو سعید خدری، سهل ساعدی اسم برد حضرت اینا رو، اینا زندن، برید بپرسید گفته پیامبر یا نگفته. بنابراین قیام سید الشهدا صلوات الله علیه مشروعیت این حکومت رو به لرزه انداخت. باید چه کار میکردن؟ باید با این مقابله میکردن. کی توان داشت مقابله کنه؟ اگر من این مقدمه رو امشب نمیگفتم محضر شما، میگفتم یه فقیهی وایساده جلو امام حسین، شک ندارم شما یک صدا میگفتید شریح. از قدیم اینجوری شنیدید شریح فتوا داده. شریح قد این حرفا نبود، شریح قاضی یه شهر بود. جریان بنی امیه اونقدر دقیق عمل میکنه که اون شخص اصلی رو پرده پوشی میکنه تا شما شیرجه نزنید، غوث نکنید، قواسی نکنید تو متون تاریخی، اینقدر رو نیست که ببینیدش. شوره یه بیچاره، بله شوره آدم خوبی نبود، دشمن امیرالمومنین بود، خیانت زیاد داره، ولی فتوا به قتل نداره. اندازه این حرفا اصلا نبود، اندازه این نبود. بعد کسی رو میبردن حداقل صحابه پیغمبر باشه. شما خبر دارید نهایون بین صحابه و غیر صحابه خط فاصل غیر قابل رسیدنی قائلن. مثال بزنم ببینیم. لغبارون یعنی غباری که دخل انف فرس معاویه، غباری که داخل بینی اسب معاویه است. معاویه صحابه درجه چنده؟ معاویه بدر نیست که، بدر مقابل اسلام بوده، احد مقابل اسلام بوده، احزاب مقابل اسلام بوده، فتح مکه دیگه گیر کرده، چکبیچش کردن، خلاصه طلقا شده، اسلام آورده. ببین نمیگه از اصحاب درجه یکی. لغبارون دخل، اینو مثلا ابن تیمیه داره، عبدالله ابن مبارک از تابعین بزرگ میگه، خیلی از علماشون گفتن، من اصلا شعاره، لغبارون دخل انف فرس معاویه، غباری، گرد و غباری که داخل بینی خودش نه اسب بشه، افضل، برتر از صد تا مثل عمر ابن عبدالعزیز که در دوران بنی امیه به عدالت و از نظر خودشون تقوا و مردمداری و نمیدونم عرض کنم خدمت شما که آشتی ملی و آزادی سیاسی و از این چیزا معروفه، انقدر مثلا خوبه که میگن عمر ثانیه، خامس خلفاء راشدینه مثلا، اونا چهار تا بودن این خامسش، یا نمیدونم وهب ابن منبه میگه عمر ابن عبدالعزیز مهدی این امته مثلا، در این حد. بعد گفتن با اصحاب پیغمبر چی؟ میگه نه بابا، با اصحاب که نه، غبار داخل بینی اسب معاویه از صد تا مثل عمر ابن عبدالعزیز برتره. پس نمیتونه شریح وایس مقابل پسر پیغمبر، که باید یه صحابه باشه. بعد این صحاب سال 60 هجری خیلی از صحابه از دنیا 50 سال گذشته دیگه. از شاگردان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه چند تا الان زندن؟ 50 سال پیش خیلی از دنیا رفتن دیگه. کمن آدمایی که هستن تو اینا بریم سراغ کی؟ اونی که 20 ساله که انشالله عرض خواهم کرد تو آب نمک خوابوندنش 20 سال سرمایه گذاری کرد معاویه. حالا اگه حوصله داشتید اسامی کتابا رو هم میگم، حوصله نداشتید همینجور قصه شو براتون تعریف کنم. اولا یادگار محسوب میشه، یعنی یه حس نوستالژیک خوبی به آدم ها دست میده. میگن پسر خلیفه دوم فاتح ایران، همون کسی که به قول جناب مولوی بهش وحی میشه و شیطان از سایش فرار میکنه و علمش تنه میزنه به علم پیغمبر و اینا، اولا یادگار محسوب میشه، یه حس خوبی به همه دست میده. شما تو اون فضا که زندگی کنید، خلیفه دوم از وقتی از دنیا رفته به عنوان یه اسطوره مطرح شده، حالا پسرش ظهور کرد. توجه میکنید؟ این نکته اول. نکته دوم، به زهد مشهوره. 20 سال اخیر اصلا یه کلمه حرف نزده، در دنیا نیست، واسه پول حرف نمیزنه، ادعایی نداره، اینطور داره تبلیغ میشه. حتی ادعی او رو جوری تعریف کردن که تمام اصحابو نابود میکنه. مثلا برادران اهل سنت ما، آقا اگر کسی به صحابه بگه بالای چشم شما مو روییده است، توهین حساب میکنن، میگن بس شلاق بزنین طرف. حالا چون ضبط میشه میگم، سیوطی در الغام الحجر میگه که یه نفری یه روزی گفت، یه فتوایی دارن اینا، میگن که آقا شبها که تاریکه خانوم ها نباید شهادت بدن، شهادت زن در شب قبول نیست، روز قبوله، شهادت دادگاه. بعد یکی گفته بود هر کی باشه، یا مثلا پیر باشه، جوون باشه، باهوش باشه، بیهوش باشه، گفته بود عایشه‌ام که باشه شهادت هیچ زن قبول نیست. میخواست چی بگه؟ میخواست بگه از نظر شما تهش میشه عایشه دیگه، این فتوا شامل همه خانوماست. گفته بود بخوابونیدش، اعمال قانونش کنین، شلاقش بزنید. توهین کرده به دختر همسر پیغمبر. یا من حرف نزدم، فتوامو داشتم توضیح میدادم. اینقدر حساسم. این مقدمه تو ذهنتون باشه. ببینید برای اینکه عبدالله رو ببرن بالا چه کردن؟ عایشه گفتش که من اصحاب پیغمبر زیاد دیدم، در بین اصحاب پیغمبر احدی رو که به اون امر اول ملزم مونده باشه نمیشناسم الا عبدالله. یعنی باید این آقایی که میخوان جلوی امام حسین بذارنش چیکارش کنن؟ یه خورده بادش کنن که بشه قد امام حسین. میخواد وایسه بگه حرام اون کار. حتی یه عملیات چهارگانه داره، فقط حرامه نمیگه، چهار مرحله کار کرد. بعد یه خورده خلاصه باشگاه ببرنش، بازواش برم کنه، قدی بکشه. چون چند تا مشکل داشته، وحشتناک ترسو بوده، در جنگ ها از فراریان معروفه، تا تو شکمش میرفتن صحنه رو خالی میکرده. حالا بعدا عرض میکنم که تو همین بحثای مرتبط با خودمون، حافظه خیلی افتضاحی داشته، سر یه روایت و تر یه روایت میچسبونده، هم یه چیز جدید درست میشد. بارها اصحاب پیغمبر گفتن آقا شما لطف بفرمایید خاطراتتون رو نقل نکن. که داری میگی پیغمبر، آقا جان اون اولش و سال دوم راجع به یه چیز دیگه گفت، وسطش و سال پنجم در مورد یه چیز دیگه گفت، آخرش سال هشتم در مورد یه چیز دیگه. چی اینا رو چسبوندی من؟ حالا یا عمدی بود که اگه فرصت کردم ارتباطشو با یهود بحث کنم عرض میکنم، یا هم حافظش واقعا خراب بود که معروف او برای اینکه خودشو تبرئه کنه گفت من حافظم چی خرابه، من حافظم از بابام خیلی هم بهتره، چون بابام قرآن رو 12 سال طول کشید از روی بقره یاد بگیره بخونه، من در 8 سال تونستم. تو بگم روخانی شما حافظه لازم نداره، روخانی اونا حافظه لازم داشت، چون اعراب نداشت، نقطه هم نداشت، متن بی اعراب و نقطه بنویسی خوندنش آسون نیست. منتها مثلا همون موقع امیرالمومنین حافظ قرآن بود، 70 تا حافظ قرآن هم تو احد کشته شده بودن. اینا 12 سال و 8 سال حافظه هاشون یه خورده آیکیو ها مشکل داشت مثلا. خب این آدم باید باد کنن مقابل پسر پیغمبر قرار بدن. لذا میگه احدی از اصحاب پیغمبر به امر اول. امر اول چیه؟ کدوم واقع است امر اول؟ ملزم نیست اینجوری که این هست. زهری عالم برجسته بنی امیه، آخوند مهم دربار بنی امیه، میگفتش که هر یک از صحابه پیغمبر به دنیا رسید شیرجه استارت زد وسط پول و مال الا عبدالله. یادتون میاد اون مسئله رو؟ برای این مسئله کوچیکتر اینا شلاق میزدن، اینجا برای اینکه عبدالله رو علم کنن اومد چه کرد؟ تمام صحابه رو لجنمال که گفت هر ما هیچ یک از صحابه رو ندیدیم الا اینکه دنیا بهشون عرضه شد، اینا رفتن تو مال دنیا غرق شدن الا عبدالله. اینجاشون قرار بود عبدالله رو بسازه بنی امیه، تقریبا 20 سال کار رسانه‌ای روش کردن که حالا عرض می‌کنم 20 سال کی میگم و چی بود و چه جوری. خلاصه سعی کردن یه شخصیتی بتراشن و این شخصیت تا سال 200 هجری تبلیغ میشد. 4 تا فقه دارن برادران عزیز ما از اهل سنت، حنبلی و شافعی و حنفی و مالکی. مالکیا امامشون مالک ابن انسه که فقیه بزرگ مدینه است. او تمام فقهش از عبدالله. اصلا منصور دوانقی زمان امام صادق صلوات الله علیه برای محدود کردن امام صادق دستور داد به مالک کتابی بنویس به اسم موطع که این رساله عملیه باشه، بنی عباسی رو منتشر کنه و همه به این عمل کنن. یعنی زمان بنی عباس بر مبنای فقه این عبدالله پسر خلیفه دوم همه عمل میکرد. چرا تا سال 200؟ برای اینکه امام حسین فقط چک به یزید نزده که. شما همین امروز هم دنیا رو نگاه کنی، تو نیجریه عزادار میکشن، تو یمن عزادار میکشن. یه کتابی اخیراً منتشر شده، نشر مورخ چاپ کرده به اسم گزارش یک کشتار. حدود 300 سال پیش عثمانی ها حمله کردن به خاک و خون کشیدن کربلا رو. عثمانی ها که میگم یعنی ترکیه امروزی. 2 دفعه وهابی ها ریختن اونجا رو به خاک و خون کشیدن. 1 بار متوکل اونجا رو نابود کرد. اینا بنی امیه نیستن که، ولی هدف مشترک بود. چون وجود امام حسین نفی ظلمه، نفی استکباره. حالا مبارزه مواجهه مستقیمش با یزیده، بعد با هر یزیدی دیگه فرق نمیکنه. لذا اگر یادش زنده باشه خطرناک. منصور دوانیقی هم میخواد مبارزه کنه، بازم میگه فقه همو عبدالله رو ترویج کنید که مخالف امام حسینه. توجه میکنید؟ یعنی ظاهرا بنی امیه رفته بنی عباس اومده، در این مسئله ائتلاف دارن، در این مسئله هدفشون مشترک. عبدالله هی ترویج میشه به عنوان فقیه برجسته‌ای که حکومت دستور داده همه از او تبعیت کنن، رساله عملیاشو منتشر کرد. حالا عبدالله چه کار کرد؟ عبدالله یه عملیات 4 گانه انجام داد که هر وقت این برادرم که میخواد به خونه اومد من خبر کنید بحثو جمع میکنم. اولین مرحله قیام عبدالله، حالا ببینید عبدالله 20 سال ساکته. تا رسید به قیام سید الشهدا واکنش نشون داد که آی حرامه. بچه‌هاشو جمع کرد گفت حرامه قیام علیه امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، بالاترین خیانتیه که میشه تصور کرد. این بحث رو نگه میدارم فعلا. یه خورده از سکوتش بگم. شما ببینید این آقا بعد از سال 40 تا سال 60 چیا دیده، امروز صداش در اومده. بعدن انشالله براتون عرض خواهم کرد که او سال 40 در یک مانور سیاسی مقابل معاویه شکست خورد. قرار بود عبدالله در ماجرای حکمیت که خودش از برنامه ریزانش هست که حالا عرض میکنم بعدن، حکمیت اتفاق بیفته، امیرالمومنین و معاویه کنار بن، عبدالله بیاد خلیفه بشه. ولی عرض کردم شخصیت ترسویی بود، در یه مواجهه‌ای که با معاویه داشت معاویه باهاش صحبت میکرد، دو نفر از کنار معاویه رفتن پیشش نشستن اینطوری که دیده نشه، خنجرشون زیر عواشون بود، زدن به پهلو او. او تیزی رو حس میکرد. بعد معاویه شروع کرد، گفت شنیدم که تمایل پیدا کردی به حکومت و میدونی که من در خون عثمان بسیار محکمم، من با پسر خودم هم در این مورد شوخی ندارم. او حس داره میکنه که خنجر کجاست. گفت یه سخنرانی میکنم، اگر خواستی بروز بدی بروز بده تا ببینیم چی میشه، اگر نه من دنیا رو به پای تو میریزم. تو پسر خلیفه دومی، عزیز مایی، یادگاری، قدر خودتو بدون، من دوست دارم مردم رو بشونم سر درس تو، یعنی بکش کنار، باقیشو من برات درست میکنم. یه سخنرانی معروفی کرد، در صحیح بخاری هست، گفتش که من کان یرید و معاویه، من کان یرید و هذا الامر فلیطلع لنا قرنه، هر کسی احساس میکنه میتونه به حکومت برسه جلو مردم شاخشو نشون بده بشکنم ببینید. این تهدید بود دیگه، گفت من میرم صحبت میکنم اونجا، اگه حرف داشتی بگو تا ببینیم چی میشه. فلا انا احق من و من ابی، من هم از خودش برترم هم از باباش. شاخش کجاست؟ تو صحیح بخاری اینطوری اومده که نگفتن فعلا کی منظورشه. بعد نوشته عبدالله بن عمر نوشت ازش نقل کردن که میخواستم جوابشو بدم ها، ولی گفتم حالا فتنه میشه ولش کن، یعنی با من بود. حالا اینو بعدم توضیح میدم. از اینجا با هم تبانی کردن، گفت تو حرف نزن، من دنیا رو به پاد میریزم، ولی حکومت و سلطنت مسلمی اینو با تو نخواهد رسید، من نمیذارم. اون هم آدم ترسویی بود، بزدل بود. یعنی دیدید اینایی که مثلا داد میزنن تا یکی تو شکمشون سر چهار را میره بس سرش میزن پایین سوار ماشینش میشه میره، اینطوری بود. یعنی تا کسی نبود حرف میزد، کسی تو شکمش میره ساکت میشه. از سال 40 تا سال 60 اتفاقاتی افتاد. این آقای عبدالله که قرار وایس مقابل امام حسین ساکت بود، من چند تاشو میگم شما ببینید. یک، تو این 20 سال هر کسی اومد رو منبر رسول الله نشست فوش داد به امیرالمومنین. دوره معاویه است دیگه. لعنوه علی جمیع المنابر. این آقا هم مثلا بلا تشبیه به یکی از گوشه های ستون تکیه داده بود، شیخ بزرگ شهر آیت الله امدی ساکت بود. اونایی که پیغمبر ندیده بودن پیش خودشون بودن، لابد اگر درست بود یه دفعه این صداش در می اومد. هر روز هر کی میاد، هر کی دعوت میکنه اینجا اول فحش علی ابن ابی طالب میده، ببین اون معاذ الله چه جرثومه‌ای بوده، اگر نه صداش در می اومد این دیگه. ترجمه می‌فرمایید؟ تازه معروف بود، همه میدونستن که با خود امیرالمومنین بیعت نکرده بوده، شاهدش همین بود. نکته دوم، اختلاس‌های عجیب و غریبیه که در اون مدینه و شهرهای دیگه رخ داد. از لحاظ مالی فسادهای عظیم مالی رخ داد، صداش در نیومد. فسادهای سیاسی جدی رخ داد، صداش در نیومد. 20 سال روزه سکوت کن نگرفته بود. من یه مدل از سکوتاشو بگم شما ببینید چقدر همراه بود. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، خب مردم حج با ایشون رفته بودن، سفر رفته بودن، در سفر نماز رو میشکست همچون که شما میشکن. خلیفه سوم آخرین سالهای حکومتش نمیدونم چی شد، دنگش گرفت که نمازو تمام خون. و یه دعوایی درست شد بین امیرالمومنین و عثمان. امیرالمومنین گفت وحی شده آقا، خاطره جدید یادتون اومده. چی شده؟ پارسال خودت اینجا نمازتو شکسته خوندی، خلفا هم شکسته خوندن، پیغمبرم یادتو شکسته خوند. حالا یهو خب به نظرم اینطوری بهتره. امیرالمومنین درگیر شد، تاریخ ثبت کرده، از صف نماز اومد بیرون و نمازو تمام خوند، شکسته خوند. او هم تمام خوند. رفتن سراغ عبدالله محل بحث ما، گفتن آقا حق با کیه؟ گفت الخلاف شر رو، اختلاف افکنی نکن. ببینید سلطان چی میگه، یعنی سلطان تو نماز میتونه دخالت کنه. گذشت، پارسال خدمتتون عرض کردم، معاویه نماز خوند، نماز رو شکسته خون، اومدن ظهر رو شکسته خون، اومدن در گوشش گفتن که ببین عثمان تمام خوندا، تو منا بودن. گفت آخه من بودم زمان پیغمبر، زایه است. گفتن ولی عثمان زایه بشه خوبه؟ بلند شد نماز عصر رو تمام خوند. بازم این عبدالله صداش در، یه نماز رو شکسته خوندن. در منابع ما نیست، این که دارم میگم روایت صحیح مسند احمد، یه نماز رو تمام خوندن برای اینکه عثمان رو نگه داره. بازم این صداش در نمیاد. رفتن ازش روایت پرسیدن، تو خودت زمان پیغمبر رو یادته؟ گفت آره یادمه، پیغمبر نماز رو شکسته میخوند. بعد گفتن ولی دوباره معاویه داره تمام میخونه. گفت دیگه حالا حاکمه دیگه، سلطانه، نباید اختلاف افکنی کنی. اختلاف افکنی نکنید خوبه، ولی نبا معاویه. با ساکت بود. تو این 20 سال نماز رو تو سفر تمام میخوندن، اینم تمام میخوند. یعنی از وقتی که امام حسن آتش بس امضا کرد تا سال 60 که معاویه مرد، صداش در نمیاد. حتی تو این موضوع، حتی اون جاهایی که دیگه عایشه صداش در میومد، این عبدالله نمیدونم چی گرفته بود که صداش در نمیاد. مثال میزنم برات، مثلا وقتی حجر کشته شد، حجر آقا یه شخصیتی بود حیرت آور بود. اولا صحابه پیغمبر بود، تقوای ویژه‌ای داشت. بعد نوشتن کان امارن بالمعروف، نه امر معروف میکرد، امار بود به معروف. یه نمونهشو عرض کنم شما ببینید چه مردی بوده و چرا ازش انتقام گرفتن این داعشی ها و نصره‌ای ها. مسجد کوفه بعد از بازسازی زمان زیاد بن ابی 100,000 نفر جمعیت داشت. زیاد مثل پسر ملعونش بصره و کوفه دستش بود. بصره و کوفه یعنی کل عراق و کل ایران فعلی، بلکه بیشتر. نیمه ایران دست بصره بود، نیمه ایران دست کوفه. زیاد به خاطر توانایی که داشت جد دوتا منطقه رو دادن دستش، 6 مبصره بود 6 کوفه بود. در واقع سلطنت زیاد و عبیدالله پسرش از خود یزید بزرگتر بود، تا این سلطنت زیر نظر شام بود. زیاد وقتی داشت صحبت میکرد در کوفه ای که 100,000 نفر مسجد کوفه بود، همه نظامی ها میومدن مینشستن، اول میگفت حجر هست یا نیست؟ امروز حج اومده مسجد یا نیومده؟ اگر نیومده بود امیرالمومنین رو دشنام میداد، اگر اومده بود اون روز حرف نمیزد. زیادی که 80,000 علوی کشته، میگفت حج کجاست؟ گفتن مثلا رفته باغش سر بزنه، فحش میداد به امیرالمومنین. گفتن هست، حضور داره. بحثو عوض میکرد، میگفت برای همین گفتن کان امارن بالمعروف. بعد توان این نو داشت که خیزش درست کنه علیه حکومت، لذا نمیخواستن تحریکش کنن، ولی خیلی با تقوا بود، کاری به کسی نداشت. زیاد وقتی میرفت بصره حجر رو خودش میبرد، چون میگفت برگردم کوفه رو یک پارچه علیه من به قیام واداشته، این طول آدمی بود. معاویه وقتی حجر رو کشت هیچ گزکی به دست کسی حجر نداده بود، در تقوا بی نظیر بود، از بزرگان صحابه بود اون زمان، همه اعلام موضع کردن علیه معاویه، یعنی بد بود اصلا. حتی عایشه اعلام موضع کرد، بد بود، یعنی اگه اعلام موضع نمی کردن مردم بودن تو چه فقیهی هستی که همچین ظلمی شده ساکتی. مجبور بود بالاخره یه بیعت مثلا فرض کن توییتی بزنه بگه آقا اهن طلب نوت میکشتی. حسن بصری که کلن سایلنت بود اعلام کرد معاویه اگر از همه گناهانش توبه کنه خدا برای قتل حجر نمیبخشدش، اینقدر حجر آدم مهم بود. همه حرف زدن، عبدالله ساکت، یه اختلاف افکنی نکنید، به امر سلطان اسلام گوش بدید. این که میگم 20 سال تو آب نمک خوابوندنش، برای اینکه وقتی امام حسین قیام کرد بلند شد گفتن خب ببینیم حالا پسر عمر چی میگه، 20 ساله تو هیچ چی دخالت نکرده این زاهد، شیخ الزاهدین، یعنی ساکته که اون روزی که میخواد اعلام موضع کنه اعلام موضعشو بپذیرن مردم. رضا شروع کرد به تحرک، بچه هاش و خانواده‌اش و فک و فامیلاش رو جمع کرد، گفت اگر بشنوم کسی بیعتش رو با یزید شکسته، این مال حوالی سال 60 و 61، بعضی گزارش مال قبل شهادت امام حسین، بعضی گزارش مال بعد از شهادت امام حسین و قیام مردم حره، مردم حره با یزید در افتادن دیگه. بشتم هم کسی با یزید در افتاده اصلا نسبشو به بابام انکار میکنم، از خانوادمون بیرونش میکنم، از ارث محرومه. اینقدر این گناه بزرگه، این بزرگترین خیانت ممکن در عالم وجوده. چی؟ شکستن بیعت با یزید. کسی که 20 سال ساکته، این همه مشکل اقتصادی و سیاسی اینا اتفاق افتاده، یهو صداش در میان، میان شیخ و زاهدین، یادگار خلیفه، صحابه رسول خدا، یه کلمه حالا داره حرف میزنه. لابد ببین چه فاجعه شده که این احساس خطر کرد. به این اکتفا نکن آقای مده اومد به من خبر کنید واخه مردم رو کمتر کار بود. تحصیل خودشون آقا ما میخواییم کم حرف بزنیم آقا این دیر میان ببخشید حلال کن. شنید عبدالله ابن موتی داره یار جمع میکنه علیه یزید، این آقایی که همیشه سایلنت و ساکته پشت رفت مثلا خبر کردن آیت الله العظما عبدالله ابن عمر داره وارد میشود. عبدالله ابن موتی گفتش که پشتی بندازید، قلیون آماده کنین، میوه بیارید. جایی نمیرفت که عبدالله شیخ و زاهدین اصلا نگه 20 سال تو آب نمکه، تا اومد گفت به یا ابا عبدالرحمن کنیشه خوش آمدی آقا، مثلا سرافرازمون کردید، سورپرایز شدین. گفت من نیومدم اینجا قلیون مثلا بکشم به تعبیر ما، یه حدیثی از پیغمبر یادتونه پارسال من محضر شما چند بار تکرار کردم، منافق برای این که بخواد راهکارهاشو پیش ببره ادای مسلمونو در میاره، منتها نه آیه‌ای داره بهش اشاره کنه نه روایتی بهش استناد کنه نه برهان عقلی. لذا چه میکنه؟ پارسالیا که بودن یادشون عرض کردیم منافق از سگانه خواب و خاطره و قسم استفاده میکنه. صوتای پارسال هست، شاید 20 مورد پارسال گفتیم، امسال هم رو همین آقا من این ستا رو یادآوری میکنم. گفت اومدم یه خاطره از پیغمبر بگم و برم. گفت بفرمایید. گفت از رسول خدا یادم شنیدم من خلع یدا من الطاعه، اگر کسی دستشو از اطاعت ولی امر مسلمین، حالا شما نگاه کنید امام حسین تو مسیر که داره میره چی میفرماد؟ بله آقا اگه ولی امر مسلمین باشه این حرف درسته. امام حسین فرمود چی؟ فرمود الخلافت و محرمتون علی آل ابی سفیان. کدوم ولی امر مسلمی؟ او داره شعار میده که اصلا این ولی امر مسلمی نیست، محرمتون علی آل ابی سفیان، خلافت حرام به آل ابی سفیان. این اومد گفت من از پیغمبر یه خاطره براتون بگم، شنیدم که اگر کسی دستشو از بیعت با ولی امر مسلمین، منظورش از ولی امر مسلمین یزیده، برداره خداوند او رو با صورت به آتش میزنه، به مرگ جاهلی میمیرد. خودت اون دورانی که امیرالمومنین حاکم بود چیکار میکردی؟ من یه خاطره بگم و برم. اولین عملیات عبدالله پسر خلیفه دوم اعلام حرمت قیام علیه حاکم بود. هر جا مینشست اینو میگفت. بهش روز گفتن آقا هر کی بیاد روی این صندلیه بشینه با هر شرایطی میشه حاکم. گفت من هر کسی که غلبه و قهره، پیروز بشه و قاهر بشه، پشت سرش نماز میخونم. ما اینجوری یادمونه، خاطرمون از پیغمبر اینه، پشت سرش نماز میخونم و زکاتم هم بهش پرداخت میکنم. قربتن الله. اینجا لازم بود شخصیت نمازی این آدم تقویت بشه، لذا کنار این خاطره یه خوابم گذاشتن. در مسند احمد اینطوره، میخوان شخصیتشو بسازن، این شخصیت قرار وایس جلو سید الشهدا، تا این شخصیت باد نشه نمیتونه وایس. من بازم تکرار میکنم، مباحثی که داریم مطرح میکنیم سه تا هدف داره. یکیش، هدف یکیش کاملا روشنه، هدف سومشو خودتون میرید میبینید که یه جریانی یه جریان خاصی رو هی ترویج میکنه. مثلا 20 مرجع بزرگوار تو شیعه هست، یه جریانی دانسته یا نادانسته خودش یا اون بزرگوار یه نفر هی تبلیغ میکنه. باید دقت کرد که چی و جلو چی میخواد قرار بده، چه غرضی پشتشه، کیو میخوام تضعیف کنن، کیو میخوام تقویت کنن. جریان‌هایی داریم تا 10 سال یه فردی رو تبلیغ میکنن، یه هایی که دیگر رو تبلیغ میکنن. معلومه اون قبلیه مثلا علمیتش مشکل داشته، اعلمیتش، تقواش، چی شد یه ازش نتیجه نگرفتی، پا نداد که مثلا کاری بکنه. رجوع کنید به شرایط روز دنیای اسلام. حالا یکیش که حساسیتش کمتره، یه وقتی من راحت خیالم که دیگه اینجا احزاب عراقی حضور ندارن، مثلا میبینی وسط جنگ با داعش یکی بگم که خلاصه تیزیش به سمت ایرانی ها نباشه، وسط جنگ با داعش یا اون یه جریان شیعی درون عراق میره دفتر سپاه بدر، دفتر هشت الشعبی، دفتر آیت الله سیستانی رو آتیش میزنه. یه گروه شیعه وسط جنگ، اونو تو عملیات با داعشن، دفتراشون خالیه دیگه، نیروشون رو بردن با داعش میجنگن. یه گروه شیعه شعار میدن میرن این سه تا دفتر رو آتیش میزنن. یه گروه شیعه، شما دنبال چی هستین؟ تضعیف مثلا آقای سیستانی تو شرایطش داعش به نفع کیه؟ آتیش زدن دفتر سپاه، شما حساب کنید سربازایی که رفتن تو مرز دارن با داعش، مرز نظامی رو عرض کنم نه مرز کشور، با داعش درگیرن، خبر میدن آقا ساختمونتون رو تو بغداد منفجر کردن. میگه آقا ما داریم از اونا دفاع میکنیم، چیکار که ببین چقدر روگهشون داغون میشه. کی سود میبره این وسط؟ برا خداه، لله، میشه باور کرد؟ اصلا فرض کنید این سه تا گروه خطاکارن، شب عملیاتشون با داعش شما باید برید خونهشون رو خراب کنید. بعد شعار شیعی هم بدید. میخوام عرض کنم مسئله ای که دارم محضرتون مطرح میدونید که به اسم یه آیت الله شیعی هم این کارو کردن. میخوام بگم اینی که دارم محضرتون عرض میکنم فقط قصه های 1400 سال پیشو نمیخوام بگم، منتها مسائل روزشو ابا دارم از این که منبر حزبی سیاسی باندینا بشه، نمیخوام وارد اون قسمت بشن، خودتون تطبیق کنید. شاید هم تطبیق نکردید دیگه، قصه هاشو شنیدید دب ندید. بنده دوست ندارم که اینجا به میتینگ سیاسی تبدیل بشه، لذا همون قدیمی هاشو تعریف میکن. لازم داشت عبدالله که حتماً جنبه نمازیش تقویت بشه، چون نماز شکسته و تمام و گن زد، نمیدونم با یزید بیعت کنیم، لذا کنار اون خاطره خواب تعریف کردن که مسند احمد حنبل نقل کرده. دو نفر نقل کردن، یکی خودش نقل کرده، یکی آبجیش نقل کرده. آبجیش همسر پیغمبره، حفصه همسر پیغمبره، میگه خواب دیدم پیغمبر رو که گفت برو به عبدالله سلام برسون، بگو نعم الرجل الصالح، تو عجب مرد عابد صالحی هستی، نماز شب بخون و در نماز شب پیغمبر رو هم یاد کن. حالا کسی هم نیست بره پیغمبر پیدا کنه، یا رسول الله فرمودی یا نفرمودی. جریان نفاق کارش اینه، نه آیه استناد میکنه نه روایتی که قابل بررسیه، یا خواب میبینه یا خاطره تعریف میکنه که بتونه کارشو پیش ببره. امروز جریان احمد الحسن که امروز دنبال اینه که ما امام زمان ظهور میخواد بکنه، همه داستانشون بر مبنای خوابه. البته اونو خواب و استخاره، اونا به جای خاطره از استخاره استفاده میکنه، میگه من حقم امامم، نمیخوای استخاره کن. آقا جون استخاره 50-50 احتمالا به نفع تو دیگه، استخاره یا خوبه یا بد، همینجوری مفت 50% به نفع توه. مثل این میمونه که بگم خونه شما مال منه، نمیخوای استخاره کن، خب مفت 50% احتمال داره خوب بیاد. این چه منطقیه؟ استخاره کن یعنی چی؟ 1400 سال امام زمان نیست، حالا به ما فرموده خواب و خاطره به درد نمیخوره، تو فقه باید همش دلیل شرعی باشه یا برهان عقلی باشه یا آیه قرآن باشه یا روایت معتبر. حالا خودش که میخواد ظهور کنه به ادعای اینا، یه خواب ببینید اون امام زمانی که عرضه نداره از حجتی که خودش قبول داره استفاده کنه، از لا حجت استفاده میکنه، اون همون بهتر که لا جرز دیوار باشه. امام زمان روحی له الفدا، عقل کل عالم وجوده، 1000 سال شیعه رو یاد داده که برای اینکه گولتون نزنن خواب و خاطره رو بذار کنار، برو سراغ این ستا، عقل برهانی و آیه محکم و روایت معتبر. بعد خودش میخواد بیاد دیگه خواب میبینی، بعد شما یا خواب میبینی یا نمیبینی. اگه خواب ببینی میگه دیدی، اگه خواب نبینی میگه ببین کافر بودی به حرفایی که من میزدم، خواب ندیدی دیگه محرومی. کلن 50% همیشه جلوه، مفت مفت. خب الحمدلله اومدن. آره به عبدالله سلام برسونید که خیلی مرد خوبیه، خیلی صالحه، نماز شب بگید بخونه، منم در نماز شبش یاد کنم. اولین مرحله عملیاتی که عبدالله مقابل سید الشهدا قرار داد پس حرمت بود، حرمت قیام. حق قیام نداری. سه تا مرحله دیگه اش هم فردا و پس فردا ان شاء الله جنبندی میکنم، بحثو ادامه میدم. چرا اون کم کنی؟ چون وقتم گذشته خیلی سریع سعی میکنم اگه این چراغو کم کنید کوتاه میکنم کلامو برای اینکه شما رو به فیض برسونم. اگر یه چشم دلی باز کنید به سمت دشت ماتم زده کربلا الان، از اون خیمه هایی که دیروز برپا شده بود اثری به جا نمونده جز تلی از خاکستر، اون چه میتونستن بردن، تا یکی یکی این بچه ها رو سرشماری کنن پیدا کنن. زینب کبرا سلام الله علیها با اون وضعی که داشت تو اون شرایط یکی یکی اینا رو پیدا کنه، مطمئن بشه کدوم شهید شدن کدوم باقی موندن. مثلا قریب به عصر بود اینا امروز دیدن که هرچی منتظر شدن، دیدن این بی‌انصاف‌ها یکی یکی این کشته‌های نحس خودشون رو دفن کردن، نماز خوندن، بدن شهدای کربلا رو عریان رها کردن. موقع کاروان شد، دو چیز خیلی این بچه ها و زینب کبرا رو اذیت کرد. یکی این که در حضور این همه نامحرم وحشی با حجاب دون شأن اینا حضور داشتن. هیچ چیزی برای یک زن عفیفه سخت‌تر از این نیست که احساس ناامنی کنه تو اون شرایط. دهنم بسته است. دومیش هم این بود که اینا رو می‌خواستن رو شتورهای بی جهاز سوار کنن. محرمی نبود اینها رو کمک کنه. زینب کبرا سلام الله علیها از صبح دیروز فارها به سمت قتلگاه دویده و برگشته، اون همه داغ دیده، تو قتلگاه اون مصیبت رو دیده، برگشت زین العابدین رو میخواستن بکشن، بدن رو بدن زین العابدین خودش رو انداخت، هر چی زدن بلند نشد تا منصرف شدن. بعد بچه ها رو کمک میکرد اینا پابرهنه برن توی بیابون ها. بعد میگشت اینا رو دیشب پیدا میکرد یکی یکی. بعضی ها شهید شده بودن، بعضی ها سوخته بودن. صبح که اینا رو جمع کردن، نور روز که اومد، اینا مقابل 30,000 نامحرم قرار داشتن. لباسشون مناسب شأنشون نبود، بدنها رو دفن نکردن. اینا پر کشیده بود دلشون برن بالای سر این عزیزان دلشون، نمیتونستن. اینا در محاصره دشمنن. زینب در چند ده متری سید الشهدا بود ولی نمیتونست بره سراغش. حالا میخوان از کربلا خارج بشن، یکی یکی این بچه ها رو سوار کرد. خدا لعنتشون کنه. میدونستن خیلی انتقامگیری و بغضا تو کربلا عجیبه. لباسهایی که 60 70 80 100 ضربه شمشیر و نیزه خورده بود ابدا به درد فروش و پوشیدن نمیخورد، ولی اینا اجازه ندادن یه پیراهنی پارچه‌ای به تن این شهدا باشه. قصد بی حرمتی بود، به گونه ای که دختر امام حسین سکین خاتون میفرماد من این بی حرمتی که ما کردن کنه از قتل بابام بیشتر به ما فشار آورد، جگر ما رو سوزوند. چون بغض داشتن صبر کردن. زینب کبرا یکی یکی این بچه ها رو سوار کرد. لحظه آخر که خودش میخواست سوار شه، نمیدونم چطور سوار شد. این بیانصافا این کاروان رو از کنار قتلگاه دوباره عبور دادن. این داغدارای عزادار دوباره با دست و پای زنجیر بسته روی زمین ریختن. هر کی کنار یه بدن پاره پاره رفت. اینجا سلام کردن به سید الشهدا. من چون وقت گذشته سلام میدم از طرف این اسرا به سید الشهدا تا شما رو به فیض برسونم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حل کم فریاد زدی، صداتون رو خرج کنید. علیک منی سلام الله. و بقی اللیل و لا جعله الله آخر العهد منی. همه با هم السلام.